أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في شكاه مقدس ومنبر آقا و مولامون حضرت حجت ابن الحسن صاحب الزمان، صاحب عزای این مصیبت عظما صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. عرض کردیم که اگر خسارتی به مال کسی زدیم در حالی که در هنگام اون تصرف اطمینان برای ما حاصل نشده بود و برای ما روشن نشده بود که این نوع از تصرف رو مالک راضیه، در این صورت ما باید این خسارت رو جبران کنیم، باید بدهی رو به اون صاحب مال بپردازیم. و دیشب گفتیم حتی اگر میدانیم که اگر به او بگوییم او حلال میکند ما را، باز هم باید به او بگوییم یا اینکه این خسارت رو یه جوری به او برسانیم. اما اگر خسارتی نزدیم، حلالیت طلبیدن واجب نیست و اگر عمدن این کار هم انجام نشده معصیتی صورت نگرفته. گاهی می شود که ما به کسی خسارتی می زنیم ولی او رو دیگه پیدا نمی کنیم، یا اصلا او رو دیگه نمی شناسیم، مدتی فاصله شده، یادمون رفته که کی بود اون شخص. در این صورت که ما نمیتوانیم خسارت را به او بدهیم، در اینجا وظیفه ما چیه؟ در اینجا میفرماین اون مقدار خسارت معادلش رو باید شما به فقیر شرعی صدقه بدید، یعنی کسی که مخارج سالیانه خودش رو نه الان داره و نه کسب و کارش این مقدار رو برای او به ارمغان میاره و کسب و کارش این مقدار تولید نداره. اگر این چنین کسی باشه میشه فقیر شرعی. ما معادل بدهی که به اون فرد داریم به این شخصی که فقیر شرعی هست میپردازیم و البته در این راه از فقیه جامع و شرائط، از اون کسی که ازش تقلید میکنیم یا شایسته تقلید هست، ما از او هم اجازه میگیریم. این کار رو بهش میگن رد مظالم. رد مظالم در اون جایی مورد و موضوع دارد که ما بدهی به کسی داریم، اون شخص رو یا پیداش نمی کنیم و مایوسیم که پیداش کنیم، یا اینکه اصلا نمی شناسیم او رو، یا می شناسیم پیداش نمی تونیم بکنیم، یا اصلا نمی دونیم کی بود کی هست. در این دو فرض ما بدهیمون رو باید به فقیر شرعی بدیم، به این صورت که از طرف اون شخص این مبلغ رو به عنوان صدقه میپردازیم، از فقیهی که از او تقلید باید بکنیم از او هم اجازه میگیریم. این کار شرعاً رد کردن بدهی ماست به همون صاحب مال. در حقیقت این رو به جای او شرع قرار داده که اگر ما انجام بدیم دیگه از ما رفع دین میشه. خدای متعال همه ما و شما را با همه وظایفی که بر عهده ما نهاده است، هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل به شکل کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منوره والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بحث دیشب ما این بود که آیا حاجت خواهی از غیر خدا این عمل حرام است، شرک است یا نیست؟ از جمله اتهاماتی که در این روزگار به شکل یکی از گناهان غیر قابل بخشش و در صدر معاصی شیعه شما میبینید که در این طرف و اون طرف بیان میکنند این است که شیعیان به جای این که فقط خدا را بخوانند غیر خدا را میخوانند، یا علی میگن، یا حسین میگن، یا صاحب الزمان میگن و هاکذا، و این رو یک شرک غیر قابل بخشش میدونن. و به همین جهت هم هست که این بچه های نادان رو تحریک میکنن، میگن خب این شیعیان که میگن یا حسین، یا حسین گفتنم که شرکه، مشرکم که سزاش قتل و کشتن، لذا شما برید اونا رو بکشید و با کشتن اونها خودتونم به بهشت میرید. تو بعضی از جاها یه نصابی هم تعیین کردن واسه اون بچه ها، گفتن اختلاف هم هست، اختلاف فتوا دارن، بعضیشون 5 تا، بعضی 7 تا، بعضی 3 تا، که اگه 3 تا، 5 تا، 7 تا شیعه رو شما بکشین همچین صاف میفتین تو بغل هورالعین. این وعده ایست که اونها میدن به عنوان این که اینا مشرکن. یه عده دیگه هم زمینش رو آماده میکنن که خلاصه شیعه رو شما مشرک بدانید، ولو این که تا آخر خط جلو نمیبرن. آیا واقعا یا حسین، یا علی، یا صاحب الزمان، یا فاطمه الزهرا، یا قمر بنی هاشم اینا شرکه یا شرک نیست؟ من این بحث رو یک بار دیگر خلاصش رو تکرار میکنم. امشب یک کلیپ دیگری مشابه دیشب پخش میکنم و باز هم همون تقاضای دیشب رو دارم. اگه کسی میخواد فقط کلیپ رو تماشا کنه بعد نسبت به عرایض ما توجه نکنه، لطف کنه از مجلس بره بیرون و بعد از این که عزاداری شروع شد وارد مجلس بشه، چون به هر صورت گاهی افراد سوال و حوصله میکنن میشنون، چون یه عکس و تصویر رو اینا داره و بعد دیگه نسبت به پاسخش خیلی دل نمیدن. ما اگر سوال رو طرح میکنیم بنابر اینه که با یه افراد موجهی مواجه هستیم که پاسخ رو هم بنا دارن دقت بکنن. ما عرض کردیم چند جور درخواست حاجت داریم. یه درخواست حاجت از خداست، یه درخواست حاجت از غیر خداست. حاجت هم میشه حاجات خیلی معمولی، آب بده، نون بده، نمیدونم درو ببند، بیا برو، امثال این چیزا باشه. میتونه حاجات هم یه چیزای خیلی ارزشمندی باشه که در حد قدرت افراد عادی نیست. حاجت‌های معمول یا غیر معمول پیش پا افتاده یا خیلی سنگین رو هم می‌شود از خدا خواست، یعنی فرضشو داریم میگیم. فرض اولی که از خدا بخوایم، یا خدا رو قسم نمیدیم به خودش، یا قسم میدیم به خودش به اسماءش، یا اینکه به یکی از چیزایی که نزد خدا مقدسه، به قرآن مثلا، به اهل بیت، به انبیا و اولیا قسم میدیم و حاجت میخوام. این قسمت ها زیاد به ما به این بحث اون مربوط نیست، میگن آقا همینجوری هم از خدا بخوام. اما حاجت خواستن از غیر خدا، گفتیم گاهی التماس دعا کردنه، میگن آقا شما واسه مردم اب نداره، از مردم التماس دعا بخواید، از مردم بخواید که دعاتون بکنن. اما قید کردن از آدمای زنده، از مرده نخواید، چون مرده نمیشنوه. اینجوری میگن که این نکته رو ما پایان بحث تأکید میکنیم، دیشب هم روش خیلی اصرار کردیم. در بحث حاجت خواهی ما از اولیای خدا سه مبحث وجود داره. سه مبحث. یه مبحث اینه که آیا اولیا و انبیا پس از مرگ به اذن الهی میتوانند سخنان ما را بشنوند، یعنی خدا میشنواند به اونها یا نمیشنواند. اونا رابطهشون با دنیا قطعه. این یه بحث، اصلا ربطی با حاجت خواستن و نخواستن هم نداره. این بحث مورد گفتگوی نه دیشب ما بوده نه امشب. فرض اینه که ما این بحث رو یه جای دیگه حل کردیم. اگه کسی تو این بحث اشکال داره باید مراجعه کنه تو اون بحث ما گفتگو کنیم باش. فرض اینه که انبیا و اولیا رو ما ثابت کردیم از آیات و روایات که بعد از مرگ به اذن خدا میشنوند. دیشب گفتیم اگه خدا بخواد بعد از مردن حیوان حتی ما به حیوان هم میتونیم حرف بشنوانیم. داستان حضرت ابراهیم رو مثال زدیم که 4 مرغ رو 4 حیوان رو کوبید به هم قاطی کرد و خدا گفت بذار سر 4 کوه صداشون بزن. وقتی خدا میگه صدا بزن، حالا دیگه این صدا زدن غیر صدا زدن های دیگه است. حتی میتونه آثاری داشته باشه که این مرغ مجدداً زنده هم بشه. اگه خدا اجازه بده هیچ مشکلی نداره. پس این که بگیم مرده ها نمیشنون، یه جایی ممکنه خدا اجازه بده که مرده ای بشنوه، هیچ مشکلی نداره این مسئله. این یک بحث. یه بحث دیگه هم ما داریم که آیا اولیا و انبیا رو خدا بهشون قدرت داده تا کارهایی بکنن، یا اینا خیلی آدم های عادی هن. این بحث که تحت عنوان بحث ولایت تکوینی اولیا و انبیا مطرح میشه، اینم باید فرض کنیم در یه جای حل شده مسئلهش که خدا اجازه میده به حضرت عیسی که مرده زنده کنه. خدا اجازه میده، توجه کردیم؟ خدا این قدرت رو میده. اگه این قدرت رو به شما بده این کارو میتونید بکنید. گفت روح، گفت فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. خدا داده به حضرت مسیح، اگه بخواد یه بار دیگه هم به یکی دیگه میده، هیچ مشکلی نداره. تا حد مرده زنده کردنم و بالاترش هم خدا میتونه به افراد بده. فرض در این مبحث ما اینه که بحث ولایت تکوینی هم در جای دیگه ما اثباتش کردیم. هر سوالی که مطرح میشه ما باید از اون جنبه خودش پیگیری کنیم. حالا از غیر خدا حاجت بخوایم، غیر از این که بخوایم، حالا آیا میشه التماس دعا کنیم به یک کسی که از دنیا رفته؟ اگه خدا اجازه بده که او بشنوه حرف ما رو، از او هم التماس دعا کردن ایرادی نداره، ولی میتونه تو اون عالم ما رو دعا کنه. از کجا بفهمیم حرف ما رو میشنوه یا نمیشنوه؟ ما نباید خودمون یه بار بریم اون عالم رو برگردیم بگیم ها حضرت عباس علیه السلام شنید میشنوه حرف ما رو. نه، میتونیم ما از آیات و روایات استفاده کنیم. در آیات قرآن البته چیزی نیست، ولی اگر در روایات ما آمده جوری که ما بگیم اشهد انک تسمع کلامی، شهادت بدیم که تو کلام ما رو میشنوی و ترد و جوابی، پاسخ ما رو هم به ما میدهی، در این صورت به استناد این بیانی که به ما آموزش دادن که ما بگوییم به اونها، میگیم اینا میتونن بشنون و پاسخ هم میتونن بدن. لذا التماس و دعا کردن، بگیم به امام رضا ابن رسول الله شما واسه ما دعا کن، ایرادی نداره. روشن شو این مبحث هم. اما اگه بخوایم حاجت رو مستقیم از کسی بخوایم، اگر حاجت رو از کسی مستقیم بخوایم، این خودش دو جوره. یا ما استقلالاً اینو انداختن رو پرده، امشب خیلی مزاویمون یه جوری نمیبینیم، اصلا چیزی هم که ما ندیدیم. عرض به حضورتون که این یه خود این گوشه پرده رو بیارید. نه نه، گوشش رو بگیریم که من اقلا بدونم کجا، خیلی فاصله ده. اون جدوله رو بیارید، شما کجا رفتید؟ همون جدول رو بیارید، یه صلواتی بفرستید. این قسمت پایین، درخواست حاجت از خود شخص ما میخواییم میکنیم، از مخلوق. یه وقتی که ما فکر میکنیم این مخلوق چیزی که ما میتونه بده خارج از اذن خداست، خدا هم نخواد میتونه مشکل ما رو حل کنه. دیشب گفتیم تعبیره که حالی تو زن بچه ها بمونه راحت تره، یه کسی بتونه خدا رو خیت کنه، ولی رفتیم در خونه خدا نداده، ما به خدای دنکجی رو کنیم، حالی که نمیدیم اینو از حضرت عباس میگیریم مثلا. اگه کسی با این اعتقاد میخواد فکر کنه که حاجت رو از غیر خدا طلب میکنه، این قسمت قطعا شرکه و بی برو برگرد. ما نباید چنین نوع حاجتی رو نه از مرده بخوایم نه از زنده، نه از اولیای خدا نه از آدمای معمولی. بنده اگر الان درخواست کردم که لپتاپ به من بدن، اگه اعتقادم این بوده که خدا حتی اگه نخواد عزت پناه میتونه به من این لپتاپ بده، اگه این بوده من مشرک بودم تا الان، باید استغفار کنم. من باید اینو بدونم که اگه خدا بخواد جلویشونو بگیره که به من لپتاپ بده، خیلی راحت میتونه، ولی انواع و اقسام حوادثو پیش بیاره، از خدای نکرده فوتشون گرفته تا حوادث دیگری که میتونه اتفاق بیفته که این لپتاپ سرانجام به دست من نرسه. اگه چنین اعتقادی توی چیز خیلی ساده که آقا به من لپتاپ بدید، اگر این اتفاق بیفته این شرک بی برو برگرد. اما اگه من گفتم آقا به ما یه چیزی بدین که ما واقعا در جریان باشیم که اینجا چه خبره و اینو اعتقاد داشته باشم، خیلی چیز ساده ایه که خدا به اجازه میدهد که این کار رو اونها انجام بدن، این کار جایزه. مگه تو بعضی موارد گفتن آقا یه همچین کاری رو شما نباید بکنی؟ تو بعضی موارد گفتن، مثلا گفتن شما حتی کاردن به استخونتون رسید، تو هوایج عادی زندگیتون رو نندازید به دشمنان ما اهل بیت، گفتن نکنید این کارو. درسته؟ شیعتنا لا یسألون ناس و ما تجوعن، از گرسنگی هم بمیرن دست گدایی پیش دشمنان ما دراز نمی کنن. ناس در اینجا به معنی دشمنان اهل بیت، به قرائنی که در جای خودش باید حالا بحث بشه. یه جایی گفتن نکنید این کارو، خب اونجا میگیم چون گفتن نمیکنید، اما اگه نگفتن این کار جایزه، به خصوص اگه در دعاهای ما در توسلات ما خودشون توصیه کرده باشن. اگه خودشون توصیه کرده باشن هیچ مشکلی نداره. یه دور دیگه جدول دیشب رو سریع ما حالا اون قسمتاشو عبور میکنیم و میریم جلو. گفتیم این بحث دیشب بود، حالا ما دونه دونه میخوایم باز همون بحثای دیشب رو تکرار بکنیم با یه اضافاتی. گفتیم یه وقت از خدای چیزی رو میخوایم صاف و مستقیم، اللهم اغفر لی، اللهم اشف مرضی، اللهم اشف مریضی، اللهم اشف مرض المؤمنین، اللهم ادخل على اهل القبور السرور و خیلی از دعاهایی که شما حفظی. درسته؟ حتی همین درخواست درود بر پیغمبر آل محمد که اسمش صلواته، این هم همینه دیگه. درخواست از خداست که عقلا و شرعا جایزه. چقدر تو قرآن توصیه شده که خدا رو بخونید، و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعون، و امثال این چیزها در قرآن فراوانه که خدا را بخوانید، دعا کنید. خدایی که چیزایی که دوست داره ما توش قرار بگیریم گداییه. توجه کردی؟ خودت دعا کردن. امروز عصری که لشکر ابن سعد تصمیم گرفتن برای حمله، فریاد زد یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای سپاه خدا سوار شید، شما را به بهشت بشارت باد. ابن سعد این رو به لشکریان خودش گفت. همه دارن شما رو برن بهشت، حواس هیچ کسی نیست که شما رو بگه ببریم با هم دیگه جهنم. منتها باید ببینید کجا حجت خدا هست، اونه که بهشت واقعیه، بقیهش همش بهشت بدلیه که همون جهنم واقعیه. خب وقتی سر و صدا شد، اومد خدمت سید شهدا قمر بنی هاشم که اینا آماده ی جنگ هست. حضرت فرمود اگه میشه امشب، یه امشبی از اونا مهلت بگیر. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنِّي قَدْ كُنْتُ أُحِبُّ الصَّلَاةِ، خدا میدونه که من از اول عمرم نماز رو دوست داشتم و تلاوت القرآن، قرآن رو خیلی تلاوتش رو دوست داشتم و کثرت الدعاء و الاستغفار، خدا میدونه که من چقدر زیاد دعا کردن و زیاد استغفار کردن رو دوست دارم، بلکه امشب ما بتونیم به این کار مشغول باشیم. خود این که مادم زیاد دعا کنه، بخواد از خدا، گدائی، درخواست، ابراز حاجت، توجه کردیم؟ این خودش خیلی مطلوبه. نوع دوم این که خدا رو قسم بدیم، اینم حاجت خواهی از خود خداست. خدا رو به اسمش، به اسماء اعظمش، به صفاتش، به ذاتش قسم بدیم. بکه یا الله بگیم، به اسماء الحسنا سوگند بدیم. اینم هم عقلن هم شرعن جایزه. سومین چیز اینه که ما خدا رو قسم بدیم به حق یک کسی یا چیزی که خدا او رو دوست داره و میگیم خدا به حق او به ما یه عنایتی میکنه. مثل اینکه خدا رو به حق پیغمبر و آل پیغمبر قسم میدیم و از خدا درخواست میکنیم به حق خود اینها بر خود اینها صلوات بفرسته. به قرآن قسم بدیم، به کعبه قسم بدیم، به خیلی چیزها آمده که قسم بدید که فعلا بحث ما این نیست. خب بحث بعدی اینه که ما درخواست دعا از کسی بکنیم، التماس دعا کنیم. این التماس دعا یا از آدم زنده است یا از کسی است که از دنیا رفته. یه چیزی این پایین نوشتیم، دیشب هم گفتیم، تو یه بحث دیگه، به بحث امشب ربطی نداره، یه وقت دیگه انشالله اگر عمری و توفیقی بود خدمت شما رسیدیم، این بحث رو شاید طرح کنیم که آیا اولیاء خدا پس از مرگ اینا با این دیوار مساوی هم؟ هیچی حالیشون نیست؟ یا نه؟ یه چیزایی رو که خدا اجازه میده درک میکنه. حالا اون چیزا چیه؟ در چه حده؟ فعلا مورد گفتگو نیست. کدوم یکی از ایناست؟ و اثبات میکنیم در جای خودش که از آیات و مجموعه روایات استفاده میشه که انبیاء و اولیاء الهی اینا یه درک و شعورای خدا بهشون میده. اینا من به عنوان یه همچین خلاصه به شما بگم، شیعه و سنی از وجود مقدس پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که اون حضرت فرمود من سلم علی بعد مماتی، کسی که سلام کند به من بعد از ممات من، که من سلم علی فی حیاتی، مثل کسی است که در زمان زنده بودن من به من سلام میکنه. و خدا ملکی رو گمارده است که هر کجای عالم هر کسی پس از مرگ من به من سلام کند، خدا سلام اون شخص را توسط این فرشته به من برساند. پس خدا اجازه میده که این سلام رو پیغمبر بشنوه. عیبی نداره که چیزای دیگه ای هم باشه که خدا به پیغمبر اجازه شنیدن بده. اگه پیغمبر میشنوه و بعد هم پیغمبر در یه بحث دیگری اثبات کنیم که اونجا اجازه فعالیت داره، درست مثل اینمونه که از یه انسان عادی شما طلب دعا میکنه، آقا من خلاصه گرفتارم منو دعا کنیم، مردم فکر میکنن که ما پیش خدا آبرومندیم و گاهی بعضی اشتباه هم میکنن، یعنی خودش دعا نمیکنه، فکر میکنه اگه زنگ بزنه به من فائق بگه که تو دعا کن کارش را میفته، حتما خود شخص مشغول دعا باشد. این که فکر کنه من چون خیلی بی‌آبرام در خانه خدا پس دعا نمیکنم، این خبرا نیست. در خانه خدا بی‌آبروترین فرد که شیطان لعین رجیم بود، ابلیس، از بهش که اومد بیرون از خدا یه دعا کرد، درخواست کرد، خدا در این حال به او عنایت کرد، توجه کردی؟ و جواب او رو داد. این که ما فکر کنیم حتما به دلیل گناهمون دعامون مستجاب نمیشه اشتباه است. البته گاهی هست که به دلیل معاصی ما از استجابت دعامون چیه؟ محروم میشیم یا تأخیر میفته در قضاء حاجتمون. ولی بالاخره این دعاهای ما گم و گور نمیشه. اینجوری نیست که ما یه حرفی میزنی بعدم میره تو عالم خلقت اینجا اصلا نابود میشه. نه، یه جایی اثری داره و همیشه اثر دعا اثر مثبت، چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت. اگه تو دنیام اثر نکنه تو آخرتت اثر میکنه، تو آخرتت اثر میکنه. اما درخواست حاجت از غیر انسان، از غیر خدا، حالا یا انسان یا غیر انسان، اگه با اعتقاد به این باشه که او استقلالا قدرت برآوردن حاجت ما را دارد، این کار عقلا شرک و جایز نیست. نکته مهم اینه که اینجا لازم نیست حاجت خیلی عجیب باشه. همین که من مثال زدم لپتاپی که از آقای عزت‌پناه خواستم، یه چیز عادی، آه اینو بده ما. اگر اعتقاد من اینه که خدا هم نخواد ایشون میتونه این کارو بکنه، این شرک. آب بده، نون بده، درست؟ چقدر بچه ها از پدر مادرشون توقع دارن؟ خب خیلی از توقعاتم فراتر از حد شرعی است که بر پدر و مادر واجبه، دارن توقع رو. اگه این فکر کنه که خدا اینجا کاری نیست، این بابا هست که اینجا کاریه، این آدم خلاصه مشرکه، مشرکه. یه قصه ای رو نقل میکنن، حالا بد نیست بگیم این رو، اونایی که محله های پایین شهر رو سری زدن میدونن که، یا اهل اونجا هستن میدونن سرای امن حضور کجاست. سرای امن حضور هنوزم خونه امین الدوله اونجا هست، هست هنوز. امین الدوله وزیر مظفرالدین شاه بود. این یه روز اومد از در خونهش وارد شد، دید دوتا گدا نشستن این طرف و اون طرف در و ازش خلاصه چیزی میخوان. این وقتی که رد شد رفت داخل، دید این دوتا با هم دیگه دارن گفتگو میکنن. این به اون داره میگه که کار ما رو باید امین الدوله درست کنه، اون گفت کار ما رو باید خدا درست کنه. حالا به دل امین الدوله ممکنه بندازه که اونم به کاری بکنه، ولی کار رو باید خدا درست کنه. امین الدوله دستور داد دوتا مرغ بکشن. اون وقت هم مرغ خیلی عزیز بود، مثل الان نبود که همینجوری مرغ میخورن مردم. مرغ خوردن خودش یه چیز عجیب بود، یه غذای شاهانه به حساب میامد. و تو دل این مرغا رو خالی کنن و بریونشون میکنن بدن به این دوتا. منتها اون که گفته کارو باید امین الدوله درست کنه، تو شکمش یه سکه هم بذارن، به قول اون روز یا اشرفی، یه سکه طلا بذارن. تأکید کرد که حواستون باشه، باید بدیم به اونی که مثلا دست راست در نشسته بوده، اشتباه نشه، به اون یکی ندین. با تأکیدات لازمه اینام رفتن و پیشکارای اون آقا دادن به این بنده خدا مرغ رو، با اشرفی به اون یکی هم مرغ دادن، ولی بدون این که تو شکمش اشرفی میشه. تموم شد، گذشت داستان. امین‌الدوله از در اومد بیاد بیرون، دید اونی که اشرفی رو گرفته اون هنون نشسته، اون یکی نیست. گوه این پدر سوخته آدم طماعیه، اینو باید چوب‌فلکش کرد. گرفتن میخواستن اینو خلاصه کتکش بزنن. گفت بهش گفت مگه فلان فلان شده تو اشرفی نگرفتی؟ گفت نه من مرغ گرفتم. گفت خب مرغ رو چیکار کردی؟ گفت حقیقتش تا مرغ رو گرفتم دلم درد گرفت، نتونستم بخورم. دیدم من که نمیتونم مرغ بخورم. گفتم چیکار کنم اینو؟ دیدم بهتر اینه که بفروشم پولشو بگیرم. اون رفیق من که روبرون نشسته بود گفت چند میخوای بفروشی؟ گفتم 2 ریال. اون وقت 2 ریال 2000 خیلی پول بود، منم دادم 2000 گرفتم. 2000 گرفتم. اینجا بود که امین‌الدوله گفت او درست گفته، کارو باید خدا درست کنه نه امین‌الدوله. توجه کردیم؟ حتی تو چیزای عادی کارو باید خدا درست کنه، باید خدا درست کنه. اگه فکر کنی که مشکل تو حتما خانم، مشکل تو حتما شوهرت فلان چیزو باید واسط تهیه کنه، به خدا کاری نداشته باشی. آقا پسر دختر خانم ها فکر کنی بابا پدر مادر ها باید این کارو بکنن، خدا کاری نیست. این شرکه، اعتقاد غلطیه. لازم نیست دادم حتما دست به دعا برداره توسل کنه. همین چیزای عادی که ما فکر میکنیم که آدما واسه ما جور میکنن، نه خدا، این اسمش شرک. خب اما اگر ما درخواست حاجت بکنیم از غیر خدا با این اعتقاد که او قدرت داره حاجت ما رو برآورده کنه، ولی خدا بهش این قدرت رو داده، این کار عقلن که حرام نیست. عقل میگه این کار باطله، خدا قدرتش رو داده، ما مال و مناس از او بخواه. آیه و روایتی هم ما نداریم که بگه این درخواست حرام، اینو ما نداریم. و بر فرضم که همچه آیهی باشه، هیچ وقت اون آیه نمیگه این کار شرکه، حتی اکثر میگه این کار رو نکنید. مثل این که ما میگه از دشمنان ما طلب نکنید حاجتتون رو، ولو این که بهتون خیلی سخت گذشت. اگر کسی تخلف کنه این میشه یه معصیت، اسم هر معصیتی شرک نیست. پس ما تو اون جدول که اول گفتیم فقط یه جاش میشه شرک، اون کارو اگه کسی انجام میده اشتباهه، بقیهش دیگه از بحث بیرون میره. و ما باید 3 بحث از یکدیگر خلاصه، به طور خلاصه جدا کنیم. یکی این که آیا اولیاء خدا پس از مرگ میشنوند، که فرض ما اینه که این بحث رو اثبات میکنیم که بله میشنوند. دوم، اولیاء خدا قدرت دارند بر قضای حاجات ما، که اسم این بحث میشه ولایت تکوینی. تو یه بحث دیگری اثبات ولایت تکوینی فرض اینه که کردیم. فقط تو این شب و شب قبل خواستیم اثبات کنیم که بگیم با فرض اینکه اولیاء خدا پس از مرگ میشنوند و با فرض اینکه قدرت بر قضای حاجات ما رو هم به اذن الله دارند، آیا درخواست ما از اونا حرام و شرکه؟ جواب اینه که یه همچی چیزی شرک نیست، اگر ما قدرت اونها رو بر این کار از ناحیه خدای متعال بدانیم. خب اگر در این حال ابهامی و نقطه سوالی برای بعضی از عزیزان باشه، ما به شکل حضوری یا تلفنی میتونیم در خدمتشون باشیم و این سوالات و ابهامات رو جواب بدیم. عرض ما تمام. خیلی زود گذشت این دهه عاشورا، یه بهار سیغل خوردن دلها در مصیبت و محبت حضرت سید و شهدا علیه السلام چشم به هم زدیم، رسیدیم شب عاشورا و شب پایانی این مجلس. تا سال بعد باشیم نباشیم، خیلی ها بودن پارسال که بودن، امسال زیر خروارها خاک خوابیدن و هیچ بعید نیست که بنده هم سال بعد به سرنوشت اونها مبتلا بشم. دست کم اینه که اینش یقینیه که حتما یه دهه عاشورایی میاد که فائق نه هست و نه حتی اسمش هم هست. تازه اسمم که خیلی مهم نیست که حالا اسم ببرن یا نبرن، بعد از یه مدتی هم که اسم ما تو تاریخ هم گم میشه. اونایی که پیوندشون با سید و شهدا علیه السلام یه پیوند مستحکمی شده، تو اون عالم انشالله مهمان سید و شهدا علیه السلام هستند و به اذن الله تو اون عالم بر سر سفره اون حضرت متنعم خواهند بود. این روایت رو بخونم بشارت به همه شما در آخرین شب این مجلس بدم. امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودن که اونها که بر مصیبت جدم حسین علیه السلام گریه میکنند، اونها در هنگام مرگ و اهل جزع و فزع و بیتابی هم هستند، یعنی خودشونو میزنن تو سر و سینه، میکوبن، فریاد میزنن، جیغ میزنن. اینایی که اینجوریان، پدران من هنگام مرگ بر بالین اونها حاضر میشن. اولا سفارش اونها رو به ملک الموت میکنن، یعنی گریه کن حسین ماست. در اثر این سفارش ملک الموت از مادر به بچه شیرخوارش مهربانتر میشه نسبت به این گریه کن جده. بعدم به او یه بشارتی میدن و او رو یه جوری خوشحال میکنن، خوشحالی که از او جدا نمیشه، حتی تو قبر با او هست هست هست، کمم نمیشه. در عالم قیامت همه که محشور میشن، فزع اکبر، ترس فوق العاده‌ای به جان همه خلائق میفته، اما این گریه کنای جدم حسین اینا همچنان در اون فرح و سرور هستند تا میرسن کنار حوض کوثر. اونجا تازه میبینن که اشتیاق حوض کوثر به ملاقات با اونها بیش از اشتیاق اینها به حوض کوثر بوده است. یه دو سه تا دعا کنم شما رو و بعد روزه بخونم. خدایا به آبروی سید و شهدا، نه پایین تر رو بگید، به آبروی گریه کنای سید و شهدا، به آبروی دل سوخته های سید و شهدا، این عاشورا رو آخرین عاشورای ایام غیبت امام زمان ما قرار بده. خدایا پیوند ما را با سید و شهدا روز به روز قوی تر و مستحکم تر بفرما. خدایا محبت امام حسین را در قلوب ما و فرزندان و اعقاب ما تا قیامت پایدار و باقی بدار. پروردگارا اون گناهانی که سبب از بین رفتن این محبت یا کم شدن محبت امام حسین در قلوب ما می شود، اون گناهان رو از سایه ببخش و بیامرز. خدایا اگر در علم تو چنین رفته است که روزی ما از حسین ابن علی فاصله میگیریم، از عزای او فاصله میگیریم، اگر در علم تو چنین رفته است که روزی اشک مادر عزای حسین ابن علی میخشکد، قبل از آن که اون روز سیاه به ما برسد، ما را در حالی که بخشیده ای از این دنیا ببر. پروردگارا دل فاطمه زهرا رو با این اشکهای ما از ما راضی و خوشنود بگردم. خدایا اونایی که سبب شدن که ما با امام حسین آشنا بشیم، با امام حسین مأنوس بشیم، اگر زنده اند بر عمر و عزت و توفیقاتشون بیفزای. اگر از دار دنیا رفتن، الان خلعات رحمت و مغفرت رو بر اونها بپوشان. طبقات نوری از جانب سید الشهدا به اونها هدیه بفرما. عرضم تمام. خب شب آخر نمیشه اسم فاطمه زهرا رو نبره. اینجوری اسم فاطمه رو نمیشه ببره. امام صادق علیه السلام فرمود که وقتی وارد حرم جدم حسین می شوید، حرفای متفرقه نزنید. آخه 4000 ملک اونجا هستند که اینا اجازه گرفتند از خدای متعال بیایند برای نصرت امام حسین. زمانی رسیدند که سر مقدس حسین بر بالای نیزه بود. دیگه با هم قسم شدن که به آسمان بر نگردند. بعد کنار قبر او بمانند جولد مو قبارالود و دائما گریه می کنند، از گریه هم خسته نمی شوند. شما وقتی حرفای متفرقه می زنید، اینا مزاحمت ایجاد میکنه برای گریه اونها. نذاری این کارو نکن. بعد مطالب دیگری فرمود به این مناسبت که صحبت زیارت امام حسینه. بعد حضرت فرمود که به زوار قبر جدم حسین علیه السلام مادرم فاطمه یه نظر رحمتی میکند، اما در چه حالی؟ در حالی که الف نبی و الف صدیق و الف شهید و الف الف من الکروبیین یسعدونها علی البکاء علی الحسین. اینا به زوار قبر جدم نگاه میکنن. یعنی چی؟ یعنی یه مجلسی 3000 نفر از زمینیان با فاطمه هستند. 1000 تاشون پیغمبرن، 1000 تاشون صدیقن، 1000 تاشون شهیدن و 1,000,000 از عالم بالا یه مجلس عزایی دارن که اینا میان کمک کنن فاطمه زهرا رو بر گریستن بر حسین علیه السلام. از اونجا فاطمه یه نگاه مهربانانه نسبت به زوار پسرش میکنه و از خدای متعال طلب رحمت میکنه. میگه خدایا به این زوار قبر پسرم حسین، به این زائرا خیر بده، دنیا و آخرت بهشون خیر عنایت بکن. وقتی یه نگاه به زوار میکنه و انها لتشحق و شحقتن، شحق آخرین حد جیغیه که یه زن مصیبت زده میتونه بکشه. یه وقت گریه میکنه آروم آروم، یه وقت با صدا گریه میکنه، یه وقت داد میزنه، یه وقت فریاد میزنه، یه وقت یه جیغی میکشه، یه وقت جیغش به قدری بلنده که بعد از او دیگه به حد ناتوانی یا بیهوشی میفته. فاطمه شروع میکنه جیغهای در این حد زدن، شهقهی میزند، صدای او در آسمانها میپیچد. امام صادق میفرماید فلا یبقى ملک فی السماء الا و یبکی علی الحسین. اینجا وقتی صدای جیغ فاطمه رو میشنوند، تمام ملائکه آسمان بر حسین شروع میکنن گریه کردن. فلا تسکن، زهرا ساکن نمیشه و آرام نمیگیره، حتی یأتیه ابوه، تا اینکه پیغمبر خدا میاد سراغ او، به او میگه دخترم، ملائکه ی آسمان از تقدیس و تسبیح خدا باز مونده. ساکن شو دخترم. به او یه تسلی میده، میگه دخترم ان الله بالغ امره، میرسه اون زمانی که خدا انتقام خون پسرت حسین رو خواهد گرفت، صبر کن، پسرت مهدی خواهد آمد. این داستان هر روز و هر روز برای فاطمه زهرا اتفاق میفته. تو بعضی روایات داره که امام صادق علیه السلام وقتی به ابا بصیر این جملات رو فرمود، خودش شروع کرد گریه کردن. بعد به ابا بصیر فرمود اما تحب ان تكون في من يسعد فاطمه، دوست نداری حالا جزو کسانی باشی که با فاطمه همراهی میکنی در گریستن بر حسین. خوشا بر احوال شما که خدا توفیق گریه بر امام حسین رو بهتون مرحمت کرده، اونم توی شبی مثل شب عاشورا، آخرین شبی که بچه ها بابا میبینه. سکینه دختر 10 ساله امام حسین میگه حتی بچه های کوچک ما هم شب عاشورا برای یک لحظه هم خوابشون نبرد. تمام خیمگاه از اصحاب، از جوانان، از خانمها، از آقایان، حتی بچه ها تا صبح بیدار بودند. تا صبح یه عده‌ای به قرآن، به دعا مشغول بودند، ولی بعضی هم کارهای دیگه ای داشتن. هلال ابن نافع میگه نیمه های شب به ذهنم رسید نکنه لشکر شبانه هجوم بیاره به خیمه ها، غافلگیر کنه ما رو. سراسیمه از خیمه ها اومدم بیرون، یه وقت دیدم یه سیاهی اون جلوتر داره را میره، هی میشینه یه چیزی رو از زمین برمیداره، هی بلند میشه باز میشینه چیزی برمیداره. حساس شدم کیه چی؟ جلوتر آمدم، یه وقت دیدم وجود، نزدیک شدم دیدم وجود مقدس خود ابا عبدالله الحسینه. دلم آرام گرفت. آقا متوجه من شد، فرمود کی هستی؟ عرض کردم آقا هلال هستم. پرسیدم آقا چه میکنید؟ نقل اینجوریه، فرمود هلال دارم از این دور و بر این خار و خاشاک ها رو جمع میکنم. آخه دختران من فردا شب در این بیام. یه غلامی داره ابو ذر به نام جون که ای تو کربلا با امام حسین، جدا نمیشد از این خانواده. زین العابدین علیه السلام میفرماید شب عاشورا توی خیمه نشسته بود، شمشیر پدرم رو داشت تیز میکرد، پدرم اون کنار نشسته بود، یه اشعاری با خودش میخوند، یا در افن لک من خلید کم لک بل اشراق ول اصیلی من صاحب و طالب قتیلی و الدهر لا یقنع بالبدیلی و کل حی سالک سبیلی. اشعار رو چند بار خوند، در حالی بود که من حالم بد بود ولی می شنیدم، اما ام زینب داشت و من رسیدگی می کرد. بار اول و دوم نشنید ولی بار سوم شنید. من خودم رو خیلی نگه داشتم که گریه نکنم اما متوجه نشه، ولی تا زینب کبرا شنید از پیش من، در حالی که چیزی هم به سرش نبود، روسری به سرش نبود، ناگهان شتاب زده وحشت زده پرید رفت تو خیمه برادرش سید الشهدا علیه السلام، شروع کرد به گریه کردن. گفت آقا داری خبر مرگ خودت رو این چنین میدی؟ دست برد گریبان چاک زد، فریاد میزد، گریه میکرد، حتی از هوش رفت. آقا سید الشهدا به طریق او رو به هوش آورد. من عرضم اینه زینبم، خانمم، شما فقط شنیدی که برادرت داره خبر از شهادت خودش میده، این چنین بیتاب شدی، چه گذشت به شما مثل فردای زمانی که روی تل زینبیه ایستاده بودی، نگاه میکردی ببینی یه جایی شمشیرها بالا میره و پایین میاد، دقت بکنی ببینی برادرتون جا افتاده، فرقتون به سیوف و فرقتون به رماح و فرقتون به احجار و خشوب، شمشیردار با شمشیر، نیزه دار با نیزه، یه دم دامنا رو پر از سنگ کردن بر بدن عزیز زهرا میزنن. اونجا چکت زینب کبرا، دست خودش روی سر نهاد، صدا زد اما فیکم مسلم، آیا در میان شما آیا